بسم الله الرحمن الرحیم. ایام چون متعلق است به حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، عرائضمون در حرمت از همسران و بانوان و مادران و دختران و خواهران. عرض کردیم هیچ شخصیتی مثل پیغمبر و اهل بیت حرمت بانوان رو اینقدر نگه نداشتن و تأکید و پافشاری روی این موضوع نداشتن. هم درباره پیغمبر خدا این وصیت نقل شده، هم درباره مولا امیرالمومنین علیه السلام روزهای پایانی عمر این دو بزرگوار. هر دو بزرگوار این وصیت رو دارن، هم پیامبر هم مولا علی علیه السلام: اوصیکم بالضعیفین النساء و ما ملکت ایمانکم. بعضی ها هستن حقشون معمولا ادا میشه، ولی بعضی ها کم توجهی یا بی توجهی میشه حقشون گاهی ادا نمیشه، لذا بیشتر سفارش شده. مثلا نسبت به پدر مادر و اولاد و اولاد به پدر و مادر، معمولا اینطوریه: پدر و مادر بچه ها رو دوست دارن، مال و جان و خودشون رو به آتش میزنن که بچه شون به سامان برسه، هستیشون رو گاهی فدای بچه میکنن، ولذا این طرف کمتر سفارش شده. یعنی احترامی که پدر و مادر بعد از اولاد بگیرن قطعیه که آق بچه ها نشن، ولی چون معمولا پدر مادرها به فکر بچه ها هستن، به اونا محبت میکنن، این ور کمتر سفارش. ولی از عکسش که حرمت پدر و مادر، گاهی آدم غفلت میکنه، فراموش میکنه، اون مهر و محبتی که قطعا پدر مادر به اولاد دارن عکسش نیست. پدر مادر برای اولاد واقعا میسوزن، ولی کم پیش میاد که اولاد مثل پدر مادر که او رو دوست دارن، او هم متقابلا همون اندازه یا بیشتر دوست بداره. ولذا از این طرف شما ببینید خیلی بیشتر سفارش شده در قرآن روایات که به بچه ها سفارش والدین رو میکنن. در این قضیه هم معلوم میشه که گاهی بیمهری یا کم لطفی یا گاهی اذیت و آزار به خانواده ها میشه یا به زیر مجموعه‌ای که تحت اختیار بزرگترها هست. ولذا پیغمبر خدا و مولا علی علیه السلام جزو وصیت‌هاشون در روزهای آخر عمر می‌فرمودن ما شما رو وصیت می‌کنیم به دو گروهی که ضعیفن، گاهی حقشون پامال میشه، یکی بانوان و یکی هم ما ملکت ایمانکم، سابق برده و غلام و کنیز بوده، حالا کارفرما و زیر مجموعه‌ای که تحت فرمان او هستن، افرادی که شاگردانی دارن، کارگرهای افراد زیر مجموعشون هستن، یه وقت مواظب باشن حق اونها پامال نشه، حق اونها تلف نشه. البته معمولا همیشه حق دو طرفیه، یه کارگرم باید حق کارفرما ادا بکنه بلا شک، ولی معمولا اینطور جاها به بالاتریا سفارش میکنن که پول و زور و قدرت و پست و مقام دارید، هوای زیر مجموعه رو بیشتر داشته باشید. پیغمبر ما اونقدر حرمت فرزندشون رو می گرفتن، به اندازه رکوع خم می شدن، دست بی بی فاطمه زهرا علیه السلام رو می بوسیدن. وقتی مسافرت می خواستن برن، آخر کسی که وداع و خداحافظی می کردن حضرت زهرا علیه السلام بود. از مسافرت که بر می گشتن، اول کسی که می رفتن زیارت بکنن دختر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها بود. یک روایت زیبایی هم اینجا داریم، یکی از ویژگی های حضرت زهرا علیها السلام که اینا باید جدا دربارش صحبت بشه، ساده زیستی و محبت نداشتن و وابسته نبودن به دنیا بوده. زود بی تکلف زندگی کردن، ساده زندگی کردن، فشار به همسر نیاوردن، درخواست های بیجا نداشتن. ما تو روایت داریم که یک بار مولا علی علیه السلام از سفر برگشتن، احساس کردن یک مقدار رنگ حضرت زهرا علیه السلام پریده، و زرد شده چهره مبارک حضرت و یک مقداری ضعف در بدن پیدا کردم. فرمودن فاطمه جان چرا احساس ضعف در وجود شما میکنم؟ فرمودن به خاطر اینکه غذای مثلا حسابی نبوده ما منزل این چند روز. فرمودن چرا به من نفرمودی؟ عرض کرد انی استحیی ان اکلفک ما لا تقدر علی. خیلی عجیبه، چقدر حضرت زهرا گذشت و ایثار و فداکاری میکردن. عرض کردن علی جان من حیا کردم، شرم کردم یه وقت به شما بگم که ما نیاز خانمون مثلا چنین و چنانه، شما نتونی تهیه بکنی به زحمت بیفتی. من حیا کردم شما را وادار کنم به چیزی یا خریدی که شما قدرت ندارید. الان در آستانه سال نو مثلا بعضی افرادی که کم بضاعتن، درآمدشون ضعیف، کم، خانواده ها قانع باشن، راضی باشن، درخواست چیزهایی که غیر ضروریه یا حتی ضروریه ولی حالا پدر توان خرید اونها رو نداره. اینطور جا هرچی آدم گذشت کنه، ایثار کنه. یک روایت زیبایی دیدم، این روایت ها عجیبیه. حضرت ابراهیم علیه السلام، اینا رو میخوانم تسلای دل اونایی که مشکل اقتصادی دارن ولی بازم گلایه و شکایت و کفران نعمت و ناسپاسی ندارن. روایت داریم حضرت ابراهیم علیه السلام سه تا امتحان بزرگ داد دیگه. یک امتحان در مالش بود که اموالش رو در راه خدا داد. یک امتحان در اولاد بود، خدا امر فرمود در منا سر فرزندت حضرت اسماعیل رو ببر. واقعا هم حقیقتا حضرت ابراهیم آماده شد، کاردم گذاشت ولی به امر خدا این کارد نبر. همه اینا مخصوصا این دومی سومی خیلی سخت بود. به ما بگن آقا اولادتو سر ببر حاضری؟ من یکی که اصلا حاضر نیست، چرا آدم خلاف واقع بگه؟ به ما میگن یک پنجم یه ذره پولتو انفاق بکن توش دستمو میلرزه. بچه‌مو سر ببرم؟ ابدا ابدا. خیلی امتحان بزرگ. این گفتن خیلی آسانه، شعار خیلی راحت. امتحان سوم که از همه اینا حضرت ابراهیم در حد اعلا فائق شد و غالب و پیروز شد، آتش نمرودی بوده. وقتی دیدن بت‌هاشون رو شکست، دیدن این جوان بت‌شکنی کرده، خداهاشون رو شکسته، خورد کرده. و اگه اینا خدا هن که خدایی که نتونه در مقابله تبر مقاومت بکنه، در مقابله جوان، این چه خداییه که تیکه تیکش میکنی؟ همچین قدرتی نداره که جلوی یه تبر و یک برخورد جوان رو بگیره. خیلی جالبه، تو اخبار و روایات و تاریخ ما هست، یکی از این بت پرستا آمد مسلمان شد. بهش گفتن تو چطور مسلمان شدی؟ گفت من آمدم خانه دیدم یک روبا رفته رو بت من نشسته داره ادرار میکنه. گفتم خدایی که نتونه جلو ادرار یه روبا رو بگیریم، 2000 تیکه تیکه کردم اون خدا رو. عرب یبول و ثعلب و به بولهی ضرب المثل، یک شعریم، یعنی خدایی که ثعلب یعنی روبا بیاد روش ادرار بکنه به درد خدایی میخوره، از خودش نتونه دفاع بکنه وقت منه میخواد دستگیری کنه. بت‌هایی که با سنگ، با چوب یا با خرما درست میکردن مجسمه میپرستیدن، نعوذ بالله. خب حضرت ابراهیم بت شکنی کرد، گفتن این بت شکست خدای ما رو گفتن. گفت باید آتشی برافروخته کنیم که کسی دیگه هوس بت شکنی نکنه. خب با یه ذره آتش میشه یه آدم رو سوزون، یه ذره هیزم باشه میزننش تو آتش میسوزه، ولی از همه جا نیروها رو بسیج کردن، شاید حالا چند صد متر بوده یا چند هزار متر بوده، آتشی بوده که تو تاریخ نوشتن که پرنده ها اون منطقه نمیتونستن پرواز کنن از حرم و حرارتش. خود اونا هم نمیتونستن برن نزدیک حضرت ابراهیم رو بندازن توش، چون حرارت آتش میخورد به اونا. شما ببینید الان خورشید یه مقدار ما بریم بالا، حرارت خورشید ما رو از بین میبره. فاصله باید خیلی، باید میلیون ها کیلومتر فاصله است نور خورشید، ولی کسی نزدیک بره ذوب میشه. یه آتش فوق العاده ای بوده. آمدن منجنیق درست کردن، شیطان بهشون یاد داد از دور پرت کردن حضرت ابراهیم به آتش. گفتن دیگه کارش تمامه، میسوزه تمام میشه، دیگه کسی هوس بت‌شکنی نمیکنه. خب خدا هم امر کرد یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، خدا اراده کرد آتش بر حضرت ابراهیم برد و سلام شد. این تیکه روایت جالبه، خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود میدونی از آتش، آتش نمرودی سخت‌تر چیه؟ به قول ما آ خدا دیگه از این سخت‌تر چیه؟ ما اموالمون رو در راه تو انفاق کردیم، بچه‌مون رو حاضر شدیم سر ببریم، خودمونم بریم تو آتش، از این امتحان سخت‌تر چیه دیگه؟ خطاب شد ای ابراهیم، سخت‌تر از آتش نمرودی فقره، مشکل اقتصادی. آدم یه لحظه میره تو آتش تمام میشه، یا میسوزه یا برد و سلام و گلستان میشه تمام. اما 50 سال با بیپولی، با حرف مردم، تحقیر دیگران. الان تو جامعه ما هنوز پول پرستی خیلی دایره، یعنی یه فامیلی که پول داره ما براش کلاس میذاریم، یه کسی که ماشین و سروز و لباسش بالاست بفرما بالا بالا هی خیلی بهش میچینیم، اما یه کسی که سروزش خیلی مرتب نیست جابش نمیدن، اهمیت بهش نمیدن. هنوز به خدا پناه میبریم. این تعبیر مولا امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است، خدا نکنه انسان پول پرست یا دنیا پرست بشه. تعبیر مولا امیر المومنین سلام الله علیه اینه که در کلمات قصار نهج البلاغه، من تواضع لغنی لغنا فقط ذهب ثلث دینه. خدای به تو پناه میبریم کسی رو به خاطر دنیا و پول احترام نکن. یه موقع یه پولداری خیره، مؤمنه، به خاطر ایمان تقوا خیریش اب نداره، اما میگه چون این پولداره رئیسه، ثروتمنده، رئیس بانک، آقا ارادت داریم، شما پول پرستی، شما دنیا پرستی، شما ریاست پرستی، شما بت پرستی. پیغمبر خدا فرمودن من در آخر الزمان ترس این ندارم مردم بت سنگ و چوبی بپرستن، آدما رو میپرستن. این آقا رئیس بانک، همه بفرما بالا دست به سینه. این آقا فقیره، مثلا خدای نکرده کارگر ساده ایه، وضع مالی آنچن، اسم و رسم و پوز و مد، اصلا کسی بلند نمیشه، جا هم بهش نمیده، محلش هم نمیشه، خدا اون روز نیاره. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید اگر کسی به خاطر ثروت و مال دنیا به کسی تواضع و کوچکی کنه، دو سوم دینش رو پامال کرده. دو سوم، یعنی دو سوم دینش پامال شد، پرید. به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم. آتش نمرودی بدترم هست؟ بله، خدای متعال فرمود فقر، فقر. این که کسی واقعا 50 سال خانم، آقا، خانواده‌ای، همه دارن تشریفات، تجملات، شب عید، مبل و فرش و پرده و همه زندگیشون رو نو میکنن، این آقا فقط نگاه میکنه، کاری نمیتونه بکنه، خجالت زن و بچهش رو میکشه، یا زن و بچهش تقاضاهایی دارن. این بنده خدا روایت عجیبیه تو اصول کافیه، اینا رو من بشارت بدم به اونایی که وضع مالی، روایت داریم شما رد میشی، میوه خوب، وسایل خوب میبینی، خیلی دلت میخواد برای خانوادت بخری ولی نمیتونی، خدا برات ثواب مینویسه. میگی ای کاش خدا پول داشتم برای خانومم، بچه‌ام، میوه تهیه میکردم، لباس، ولی واقعا بینی و بینال نمیتونی، خدا برات ثواب مینویسه. خدا روز قیامت اونقدر به فقرای صابر و شاکر، نه فقرایی که گلایشون گوش فلک رو کر میکنه، میشینه بلند میشه به خدا و زمین و زمان بد میگه، اون که کفران نعمت، ناشکریه، نه فقرای آبرومند، فقرای صبور، شکرگزار، چیزی نداره ولی میگه همش الحمدلله الهش. خدا اینقدر به اینا درجه میده، مقام میده، عذرخواهی میکنه، میگه ای بنده مؤمن من، نه از پستی تو بود من به تو دنیا را ندادم، میخواستم دینت حفظ بشه، آخرتت حفظ بشه، والا تو پیش من عزیزی، حالا بیا درجه و مقام بهت میدم. فقرای صابر بی حساب میرن بهشت، اما ثروتمندها نگهشون میدارن اگر از حلال تهیه شده و در جای درست مصرف شده، بعد از مدت ها حساب اگه درست تهیه کرده باشه، درست هم خرج کرده باشه، با زحمت بتونه از قیامت رد بشه. مگر اونه که همش انفاق کرده در رایخ. قطعاً از روایات خیلی جالبه، بزرگان ما این روایات رو بررسی کردن، فقرای صابر از ثروتمندای با سخاوت مقامشون بالاتره. میدونستی اینو؟ یه ثروتمند یه مسجد میسازه به فقرا، خیلی هم کار خیلی، ولی یک فقیری هم میسوزه و میسازه آبرومندانه، این مقامش بالاتره. شما ببین اکثر انبیای ما وضع مالی نداشتن، ثروتمند نبودن. حتی ما روایت داریم میکائیل آمد به پیغمبر خدا عرض کرد آقا اجازه میدی من تمام زمین رو برات طلا بکنم، گنجهای زمین و آسمان دنیا در اختیار تو باشه. فرمود نه، من میخوام یه روز گرسنه باشم، صبر بکنم، یه روز سیر باشم، شکر خدا رو بکنم. میخوای عبد مالک و سلطان باشی؟ فرمود نه، میخوام عبد مملوک باشم. همین به اندازه نیاز، به اندازه گذران زندگی. اگه اون بالاتر بود اون نمیخواستن، ولی نخواستن. یک تعبیر تو اصول کافی آمده، خیلی تعبیر عجیبی، عکس اونه که ما همش دنبال ثروت و دنیا هستیم. در اوصاف متقین یک تعبیر اینه، مسرورون به فقره. خیلی عجیبه. اهل تقوا کسانی هستن که با نداری خوشحالن، برای نداشتنشون خوشحالن، شکرگزارن، الحمدلله، الهشو که نداریم الحمدلله، اگه داشتیم پوز میدادیم، اگه داشتیم دلها رو میشکستیم، اگه داشتیم ما هم انفاق نمیکردیم، اگه داشتیم مبتلا گرفتار میشدیم. اینم روایت جالبی از پیامبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود اتخذوا الایادی عند الفقراء فان لهم دولتا یوم القیامه. این حدیث رو باید با آب طلا بنویسی کمه. فرمود پیش فقراء خدمتی انجام بدید، آبروی تهیه بکنید، فقراء روز قیامت دولت مردان شما هستن. اینجا ضعیفن، زیر خط فقر زندگی میکنن، به اینا خدمتی محبتی بکنید، روز قیامت اینا سلطانن، مالکن، وکیلن، وزیرن، اختیاردار قیامت. دولت فقرا روز قیامت. یعنی اونجا برعکس میشه، اینا که پایینن میرن بالا میشن رئیس قیامت، اینا که اینجا مانور میدادن میرن زیر مجموعه پایین و پست میشن. فرمودن بیاد پیش فقرا یک رابطه‌ای، واسطه‌ای پیدا بکنید، خدمتی بکنید، این فقرا روز قیامت دولت فقراست، روز قیامت از شما شفاعت و دستگیری بکنن. به فامیلای ضعیف، همسایه‌های ضعیف، دوستان ضعیف، سرکشی، محبت، خدمت، مالن، جانن، تفقد، نوازش، محبت، اگرم پول نداری. فرمود دست احسان و خدمتی دست پیش فقرا داشته باشید، فإن لهم دولتاً یوم القیامه، روز قیامت دولت با اونهاست. ارزم رو جمع بکنن. پیغمبر ما هر دفعه که مسافرت میرفت آخر نفر حضرت زهرا علیها السلام ودا میکردن، از مسافرت هم برمیگشتن اول نفر میرفتن دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها. یک بار حضرت زهرا پرده خانه رو نو کردن، پیغمبر مسافرت هم. یک گلوبندی هم یا گوشواره هم، نه قیمتی، همین معمولی، اونا که چیزای قیمتی همش انفاق میکردن، شب لباس عروسی رو شب عروسی دادن، یک کمی به قول ما سر و وضع زندگی رو رونق دادن، یه پرده مثلا بهتر، یک زینت بهتر. پیغمبر خدا از مسافرت که آمدن در خانه نگاهشون به پرده افتاد یا به حضرت زهرا علیه السلام که یک کمی به قول ما سر و وضع بهتر شده. اون مهر و محبت و احترامی که دفعه قبل می گرفتن نگرفتن، یعنی یه ذره کمش گذاشتن، برگشتن. حضرت زهرا متوجه شد که یک کمی، البته اینو وابستگی نداشتن، اینو شاید به خاطر درس دادن به ماها باشه ها، اونا مقامشون خیلی بالاتر از ایناست که آلوده به دنیا قطعا نبودن، حتی به اندازه معمول. حضرت متوجه شدن، پرده ها رو باز کردن، انفاق کردن، اون زینت خودشون هم باز کردن، انفاق کردن، فرستادن برای پیغمبر خدا. پیغمبر خدا خیلی خوشحال شدن که مطلب رو حضرت زهرا گرفتن، فرمودن این تعبیر فداها ابوها، یعنی پدرش به قربانش. پیغمبر اول شخصیت عالمه، جان عالمه، جان انبیاست، جان اماماست، جان عالم و هستیه، ولی بگه این پیغمبر به قربان این فرزند که آلوده به دنیا نشده. فرمودن فاطمه جان سختی دنیا رو تحمل بکن، تلخی دنیا رو تحمل بکن تا حلاوت و شیرینی آخرت رو بهش برسی. اینم روایت زیبایی است. خب اون زمان کارهای خانه سخت بوده، الان همه شده ماشینی، جارو برقی، نمیدونم لباسشویی برقی، چیه برقی، بازم مینالن متاسفان. ولی اون موقع حضرت زهرا اینقدر کار میکردن، دستشون گاهی تاول میزد، گاهی خون میامد، روایت داریم خون از دست خانم میامد. اون دستاسای قدیمی گندم که مصرف نمیکردن، جو میکوبیدن که آرد کنن، با چه زحمتی با وسایل اون روزی نان تهیه بکنن. از بس تو خونه کار کردن و زحمت کشیدن، به قول ما چهار تا فرزند قد و نیم قدم داشتن، با فاصله کم چهار فرزند حضرت داشتن. خیلی براشون سخت بود، هم بچه داری، هم کارهای خانه، شوهرداری. آمدن خدمت پیغمبر خدا پدر بزرگوارشون، عرض کردن بابا جان لا طاقت لی به خدمت البیت، به قول ما دیگه من بریدم، سخته، یه نفری نمیتونم همه کارهای خانه رو بکنم، میشه یک خدمتگزاری، یک کمکی، کنیزی، خانومی بیاد کمک کار من؟ خیلی عجیبه. ببینید پیغمبر خدا نمیخواستن یک ذره اهل بیتشون از آخرتشون کم بشه، ولو از دنیاشون هر چقدر کم بشه. پیغمبر خدا فرمودن فاطمه جان میخوای بهتر از خادم بهت بدم؟ ای داد و بیداد، ما آمدیم خادم میخواییم، کنیز میخواییم. آقا میفرمد پدر بزرگوار بهتر از خادم نمیخوایی؟ حضرت امیر اشاره کردن بعد بگو چرا میخوام، بگو بهتر از خادم میخوام، بهتر از خادم بهت بدم. چیه بهتر از خادم؟ فرمود فاطمه جان هر روز اول صبح این تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام که ما بعد از نمازها میخوانیم، که امام صادق علیه السلام فرمود برتر از هزار رکعت نماز مستحبی در نزد من هست، این تسبیحات برعکسش، یعنی اول سبحان الله، دوم الحمدلله، سوم الله اکبر، شب موقع خوابیدن و صبح اول شروع کار زندگی خانه یا بیرون مستحبه. متوجه شدید؟ بعد از نمازها اول الله اکبر، بعد الحمدلله، بعد سبحان، ولی همین تسبیحات مستحبه موقع خوابیدن و اول صبح قبل از شروع به کار. برعکسش اول سبحان الله، دوم الحمدلله، سوم الله اکبر. پیغمبر خدا فرمود فاطمه جان بهتر از خادم به یاد بدن این تسبیحات رو اول هر صبح بگو، 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 34 مرتبه الله اکبر. بعد فرمودن فذالک مئتون باللسان و الفون فلمیزان، فرمودن این 100 تا ذکره ولی 1000 حسنه و درجه و ثواب داره. اگر شما هر روز صبح این رو بگی کفا که ما اهمک من امر دنیا و الاخره. فرمود اول صبح این تسبیحات رو بگی، خدا امر دنیا و آخرت رو کفایت میکنه، بهتر از خادم من بهت بدم. این تسبیحات رو حضرت که ما در قرآن رو روایت داریم ذکر کثیر تعبیر شده، اذکر الله ذکرن کثیرا، فرمود منظور تسبیح حضرت فاطمه زهرا علیها السلام. عرضم تمام. چه کردن با تنها یادگار پیغمبر، پاره تن پیغمبر؟ هر چقدر که پیغمبر امیرالمومنین از این بانو حرمت نگه می داشتن، متاسفانه منافقین و دشمنان هم در دشمنی و اذیت و آزار کم نگذاشتن، حتی اجازه گریه کردن به حضرت نمی دادن. عزاداری بکنه، گریه بکنه. گریه های حضرت زهرا داره دو جهت داشته، یکی فقد النبی ظلم الوصی، فقدان پدری مثل پیغمبر و ظلم و آزار و اذیتی که به شوهر و همسرش امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام روا داشتن. دیگه بعد از شهادت فاطمه زهرا خیلی سنگین بوده این مصیبت. امیرالمومنین فرمودن من دو تا رکن داشتم، رکن اول من پیغمبر خدا بود، ولی بعد از پیغمبر حضرت زهرا بو و شمائل و نور پیغمبر رو داشت، تو خانه ما نورانیتی بود و رکنی بود که به او پناهنده می شدیم. ولی بعد از فاطمه زهرا اشعاری که نقل شده، نفسی علا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفرات. فاطمه جان بعد از تو دیگه جان من با این ناله ها گره خورده، ای کاش جان علی هم با این ناله ها بیرون بیاد، جای خالی فاطمه رو نبینه. عرض کردن یا رسول الله اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد. یا رسول الله دیگه بعد از فاطمه شبهای من به بیداری سپری میشه، هم باید مصیبت بکنن، گریه کنن، برن سر قبر فاطمه زهرا، هم بچه های فاطمه رو نگه دارن. دیگه اندوه و غم من پیوسته و دائم شده، خیلی سخته. گفت اگر شمعی کند درد دلم گوش، کند در سوختن خود را فراموش. خموشی هر چراغی دارد اما چراغ من شده بی وقت خاموش. نیمه های شب بدن زهراشو قسل داد، کفن کرد، خواست بند کفن رو ببنده. یه وقتی یتیمای زهرا خیره خیره دارن نگاه میکن، فرمود حسن اینم زینب اینم بیایید برای آخرین بار با مادر جوانتون وداع و خداحافظی کنید. حسنین خودشون رو سینه مادر انداختن، چنان ناله جانسوزی از زهرا بلند شد، بندهای کفن باز شد، یتیمان رو به سینه چسبان. یه وقت ندایی از آسمان بلند شد، یا علی یتیمان زهرا رو بردار. ملائکه آسمان به گریه و ناله افتادن، مولا امیرالمومنین یتیمان زهرا را نوازش کردن، با محبت برداشتن. ولی عرض کنیم علی جان شما محبت و نوازش کردید، یتیمان زهرا را حرکت دادید، برداشتید. ای کاش کربلا هم کسی می آمد به جای اینکه محبت کنن به یتیمان ابا عبدالله، آمدن با کعبنه و تازیانه، اونقدر بر بدن بی بی سکینه و زینه.